أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب رو با هم مرور می کردیم و در این تنبیه گفتیم در صدد پاسخ از یک اشکال هستیم و اون اشکال اینه که دو تا مطلب رو وقتی کنار هم قرار بدید اشکالی متولد میشه، اونو باید پاسخ داد. از سوی میگید آقا یقین سابق به حدوث رکن استصحابه، پس اگه یقین سابق نباشه جای استصحاب نیست. دو میگید آقا امارات و طرق یقین‌آور نیستند، پس اگر در یه موردی اماره یا طریق وجود داشت بر حکمی یا موضوعی، شما که یقین پیدا نکردید، بعدا اگه شک پیدا کردید نباید بتونید استصحاب جاری کنید. در واقع میخواستیم جریان استصحاب در صورت شک در موارد طرق و امارات رو تصحیحش کنیم، ببینیم آیا میشه نمیشه، اشکال که وارد ظاهرن. برای رفع اشکال و تصحیح جریان استصحاب راه حل هایی مطرح شده. جلسه گذشته راه حل ارائه شده از سوی مرحوم آخوند رو بررسی کردیم. ایشون گفتن که آقا منظور از یقین خود یقین وجدانی نیست، که وجود شک بر فرض یقین کفایت میکنه. ما گفتیم نخیر، از این طریق نمیشه از این اشکال جواب داد. امروز میدیم سراغ راه حل دیگر. امروز بحثمون اینه راه حل محقق نائینی رحمت الله علیه در حل یا در پاسخ اشکال جریان استصحاب در صورت شک در موارد طرق و امارات. این اشکال در اینجا بود، حالا میخواییم ببینیم راه حل محقق نائینی چیه. اون چرا که نقل میکنیم در کتابهای محقق نائینی که به عنوان تقریرات درس ایشون نوشته شده آوردند، هم در فوائد الاصول هم در اجود التقریرات. اجمال این دو بحث رو با بیان ساده تری که میخواییم خدمت دوستان ارائه کنیم عرض میکنیم. ببینید در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 403 و در اجود التقریرات جلد 2 صفحه 387. ایشون اول میخواد بگه که ما هم توجه اشکال رو میدونیم، ریشه این اشکال کجاست؟ در این که به هر حال لفظ یقین به عنوان موضوع در دلیل استصحاب اخذ شده. پس از اینجا شروع میکنن، میفهمن که روشن است که مراد از لفظ یقین یقین رو به زنگاه و محور اشکال همین لفظ یقینه. مراد از لفظ یقین در عبارت لا تنقزل یقین به شک، این عبارتی که به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب است. حالا مراد از لفظ یقین در اینجا چیه؟ عبارت از یقین وجدانی نسبت به حکم یا موضوعی است که مورد شک واقع شده. پس ظهور داره در یقین وجدانی، چون یقین وجدانی شما پس الان اشکال میکنید دیگه. میگید آقا از اون طرف بگید آقا استصحاب یقین میخواد، یقین وجدانی در طرق و امارات که یقین پیش نمیاد، پس نباید استصحاب کرد. تا اینجا رو میگه ما قبول داریم، بله یقین وجدانیه. اما با توجه به این که امارات و طرق بر دلیل استصحاب حاکم بوده و موضوع اون دلیل رو به نحو توسعه تفسیر می کنند، معلوم می شود که مراد از لفظ یقین ممکن است یکی از دو مصداق باشه. تا الان گفتیم فقط وجدانی، الان میخواییم بگیم یک یقین وجدانی، دو یقین تعبدی یا تنزیلی. مثلا پس شما بینید حکومت از جای دیگه تصور کنید، اینجا میخوایم پیادش کنیم دیگه. اگر دو تا دلیل داشته باشید، فرض کنید یه جا بگه آقا لا صلاة الا به طهوره، این بر شرطیت طهارت، طهارت این که به ذهنیت چیه؟ طهارت مائیه است دیگه. خب از اون ور اگر به شما گفتن که الطواف بالبيت صلاتون، میگید آقا صلاتی که اینجا بود در لا صلاته درست ظاهر در همون عبادت بود، اما با اومدن دلیل دوم که حاکم بر دلیل اوله تفسیر میکنید، میگید اون صلات دو فرد داره، یک نماز، دو طواف. همچنان که طهارت شرط نماز است، شرط طواف هم هست. اینو میگید تفسیر، اینو میگید بیان، اینو میگید حکومت، اونم به نحو توسعه. یا مثلا یه جا به شما میگن اکرم العالم، اکرم العالم، جای دیگه میگید المتقی عالمون. اکرم العالم که گفته بود اون که به ذهنتون میومد یعنی آدم باسواد، دانشمند. اما وقتی میگه المتقی عالمون، گویا میخواد در اون دانشمند، در کلمه عالمی توسعه بدید، یعنی آدم پرهیزکار هم فردی از افراد عالمه، او هم وجوب اکرام داره. خب اینا خواستم یادتون بیفته، ببینیم اینجا چی میخواد بگه ایشون. پس وارد شده از این که بله لا تنقض ظهور در یقین وجدانی داره، از اون در اما ادله امارات و طرق. مثلا فرض کنید وقتی دلیل بر اعتبار خبر واحد ثقه را که در قالب مثلا صدق العادل یا صدق ثقه وارد شده مورد توجه قرار میدیم، معلوم میشود که مراد از حجیت قول ثقه یا خبر ثقه این است که ببینید هرچند خبر ثقه یقین‌آور نیست، بلکه نهایتاً مفید ظن به واقع است.
وقتی مفید ظن به واقع، ظن رو برای من ترجمه کنید، ظن یعنی چی؟
یعنی در عین حال که احتمال قوی مطابقت با واقع وجود دارد،
احتمال ضعیف مخالفت با واقع نیز وجود دارد.
خب وقتی این چنینه، اگر شارع این رو برای من حجت قرار میده یعنی چی؟ با این کلمه در رسائل اینا زیاد مواجه بودید دیگه.
لذا مراد از جعل حجیت و اعتبار برای خبر ثقه این است که احتمال خلاف را به حساب نیاور یا ملغا کن. اصطلاحا گفتید الغ احتمال خلاف. وقتی احتمال خلاف رو الغا کردی و بر اساس همون احتمال قوی عمل کن.
خب بر اساس همون احتمال قوی عمل کن یعنی چی؟ یعنی
مراد شارع از نظر محقق نائی اینه که مراد شارع در جعل حجیت برای خبر ثقه این است که مؤدای این خبر رو به منزله واقع در نظر بگیر، یا به تعبیر دیگر شخصی که خبر ثقه به او رسیده خودش رو متیقن یعنی یقیندار اسم فاعل نسبت به واقع در نظر بگیرد. وقتی شد متیقن، خودش رو متیقن فرض کرد، در حالی که حقیقتا متیقن نیست، اما خودش رو متیقن لحاظ میکنه، متیقن فرض میکنه. خب
از اینجاست که
لذا همان گونه که در صورت یقین وجدانی اگر شک حاصل شود دلیل استصحاب یعنی همون لا تنقض یقین به شک جریان پیدا می کند
و متعبد به اون واقع میشه،
حال در صورتی که خبر واحد ثقه‌ای وارد شود شخص خود را تعبداً متیقن در نظر می‌گیرد. اونجا یقین
وجدانی بود، اینجا میشه یقین تعبدی، یقین تنزیلی.
فلذا اگر شکی حاصل شود بعدن دلیل استصحاب یعنی همون با تنقض پیاده میشه. این رو با خبر واحد گفتیم.
در بقیه طرق و امارات هم همینه، خبر واحد نبود بیانه بود، اشکالی نداره، همین حرفا اونجا هم زده میشه. پس محقق نائین نظرشون اینه که شما در طرق و امارات نگران نباشید. چرا؟ بله، طرق و امارات اون زن رو ناظر به منزله یقین
قرار داده، گویا فرد دیگر یقینه، لا تنقض الیقین شاملش میشه. درست شد؟
پس
شرع به این سیفه گذاشته. حالا عجله نکنید تا بگیم. آره ایشون نظرش اینه دیگه، ایشون میگه وقتی شارع هم جعل حجیت از کردیم، شارع هم جعل حجیت کرده، یعنی همین. پس با این بیان در واقع تحلیل کردیم و بررسی کردیم فرمایش محقق نائین رو و به زعم ایشون از اشکالی که بود پاسخ دادیم. در نتیجه با این بیان بگی جریان استصحاب در صورت شک در موارد طرق و امارات اشکالی
نداره.
لا تنقض الیقینه، منتها یقین وجدانی، منتها یقین تعبدی نه یقین وجدانی. توسعه دادیم در معنای یقین. خب اما ببینیم این راه حلی که از سوی ایشون برای حل مشکل یه جریان استصحاب مطرح شد میتونیم بپذیریم یا میتونیم بپذیریم، چی جوریه؟ ببینا داره اجازه بدید با این عنوان بحث رو ادامه بدیم. اشکال وارد بر راه حل محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه. برای اشکال بر ایشون ما یه تحلیلی رو برمیگردیم در رابطه با کیفیت حجیت امارات و طرق در نظر میگیریم و اون اینه که امارات و طرقی که از نظر شارع دارای اعتبارند امارات و طرق معتبر عقلی یا عقلایی هستند. برای اینکه ادامه بدیم بحثو بیاید بیرون یه ذره از این بحث یه جای دیگه مقدمه‌شو بگیم تا برگردیم به اینجا. ما راه‌های عقلی یا عقلایی که برای نیل به واقع وجود دارند، عقل اونا رو میپذیره یا عقلا اون را در نظر گرفتند، گاهی مورد امضاء شارع واقع میشوند و از اونها به طرق و امارات معتبره شرعیه تعبیر میشه. برای این مورد بهترین مثال مثل خبر واحد ثقه که هر چند ادله اربعه بر حجیت آن قائم شده ولی غالب این ادله مواجه با اشکالند و عمده ترین و مهمترین دلیل بر اعتبار خبر واحد ثقه بنای عقلاست. اینو شما در مباحث حجت خوندید دیگه، آیه نفر رو آوردید، آیه نبع رو آوردید، آیه علم رو آوردید، آیه کتمان رو، اینا رو آوردید، روایات رو آوردید، حتی اجماع آوردید در مقابلش اجماع دیگه، ولی نهایتا گفتید عمده بنای عقلاست. خب این بنای عقلا رو برمیگردیم توضیح خواهیم داد. اما گاهی راه عقلی یا عقلایی وجود داره برای واقع، اما مورد امضای شارع واقع نمیشه، یا به تعبیر شما به جای مورد امضا اشاره بگیم مورد رد اشاره. خب مثل قیاس و استحسان
که هر چند از سوی عقلا به عنوان راهی برای رسیدن به واقع هستند، ولی آنچه از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده از نظر شرعی اعتباری ندارند. بذار اینا رو میگم آقا،
راه عقلی هست اما اعتبار شرعی نداره، حجیت شرعیه نداره. چرا؟ چون شارع امضا نکرده یا رد کرده. خب
حالا بیاییم امارات و طرق معتبر رو نظر بگیریم،
قسم اول رو، قسم دوم که کاری نداریم، معتبر نیست، بس
در اون قسم اول دیگه، مثل خبر واحد، مثل بجنه، مثل زواهر و امثال اینها. خب در اینجا چی بگیم؟ توجه دارید، پس امارات طرقی که از نظر شارع دارای اعتبارند که بهشون وقتی رجوع میکنیم، عموما قبل از اینکه شارع بیاد، شارع که تأسیس نداره اینجا، امضائی هست اینا، امارات طرق عموما اینو کامل میکنیم الان یواش یواش، عموما امضائی هستند نه تأسیسی. در امارات این کلمات میاد، میخوام هی مرور بشه براتون ولی شما میدونید. پس امضائیان یعنی اول عقلا اینو معتبر دانستن، شارع امضا کرده نه تأسیسی که از طرف خود شارع ابتداعا مطرح شده باشه. خب در اینجا چی جوریه؟ مثل این که عقلا برای رسیدن به واقع راه هایی در نظر گرفته اند
که این راه ها رو وقتی بررسی می کنیم، رتبه بندی می کنیم،
که مطمئن ترین راه همون یقین قطع علم، اما راه رسیدن به واقع رو منحصر در یقین نمی دانند.
نمی آن فقط یقین، اگه یقین نبود دیگه ولش کن بشی.
و چه شمینه؟ زیرا اگر راه رسیدن به واقع منحصر در یقین باشد، در موارد متعدد چون امکان تحصیل یقین وجود ندارد،
اونجا باید چیکار کنیم؟ آجواج میمونیم دیگه، اقدامی نمی کنیم چون یقین نداریم، واقعی رو نمی شناسیم. پس اگر منحصر در یقین باشه و یقین هم پیدا نشه، مکلف از اقدام به وظیفه خودداری می کنه چون وظیفه احساس نمی کنه.
پس این باعث شده که بگن آقا منحصر در یقین نیست، بلکه راه‌های دیگری نیز در مرتبه بعد و در صورت عدم دسترسی به یقین از نظر عقلا وجود داره. مطابق این دیگه گاهی اصلا راهیه از طریق قیاس میدن ولی اون باطله از نظر ما، از طریق استحسان میدن، از طریق صدق الدرایع میدن، از طریق مصالح مرسله میدن. گاهی هم میان از خبر واحد سگه استفاده میکنن، از شهرت فتوایی استفاده میکنن، از ظواهر استفاده میکنن، از اجماع استفاده میکنن که اگر محصل نباشه قطعی نیست. حالا اینجا خبر ثقه رو ما چون غالب موارد روایاتند، خب پس راه‌های دیگری وجود داره مثل خبر واحد ثقه ای که در یک مورد وارد شده باشد. خب وقتی خبر واحد ثقه وارد شد، عقلات چی میگن اینجا؟ توجه کنید ها، اوقلا نمیان بگن حالا که خبر واحد اومده خودتو متیقن فرض کن، میگن نه اینم یه راهیه مستقل اونتا در مرتبه بعدی. توجه کنید یواش یواش میخواییم به
روشن است که خبر واحد ثقه یا طرق و امارات دیگر به عنوان راه مستقلی برای رسیدن به واقع در پیش عقلا هستند، نه اینکه عقلا در چنین مواردی خودشون رو متیقن فرض کنند و رنگ یقین به این زن خودشون بدهند. نه
بالا هم گفتیم دیگه، میگن آقا راه که منحصر در یقین نیست، راه های مختلفیه، یقین بهترینشه، اگه نبود برو سراغ راه های دیگه، از جملهش خبر واحد.
خب وقتی این چنین شد
به عنوان یه راه مستقلیه، نه به عنوان الغ احتمال الخلاف، افرز نفسک متیقنن تعبدن، این حرفا نیست. خب به صد نمیرسی، به نمید اکتفا کن، یقین نداری به خبر واحد اکتنا کن. خب
پس اوقلا این چنینند، شارع نیز که در محاورات خود روشی غیر از روش عقلا رو اختیار نکرده، بلکه بر همون مسلک مشی میکند در این حال که همون معامله ای را که عقلا با خبر واحد ثقه دارند، همون معامله ای را که عقلا با خبر واحد ثقه دارند با خبر واحد ثقه دارند، برای آن حجیت رو جعل کرده.
جعل حجیت هم گفتیم دیگه در جای خودش ثابته، اینکه جعل کرده نمیده بگه خبر الخبر رو واحد حجه، بلکه هم که رد نکرده حجیت رو به اعتبار رو میفهمیم.
پس اعتبار و حجیت خبر واحد رو با توجه به بنای عقلا و عدم رد اشاره از چنین بنایی به دست آوردیم، این در جای خودش ثابت.
خب شا
شارع نیمد چیز جدیدی بگه، مسلک جدیدی اختیار کنه. آه مگه اقلا خبر واحد حجت نمیدونن، اعتنا قائل نیستن، منم همون، من نفی نکردم. و معلوم است، معلوم است که مراد از حجیت در نزد ما عبارت است از حجیت رو معنا کنید، از آخوند به این طرف دیگه همه این معنا رو میگید، دیگه میگید حجیت عبارت است از منجزیت و معذریت، عبارت است از منجزیت در صورت اصابت به واقع. پس اگر اون حجت به واقع اصابت کرد، واقع کردنگیر شما شد، باید انجام بدید، روز قیامت نمیتونید جواب بدید. و معذریت در صورت مخالفت با واقع، اگر حجت قائم شد، شما بر اساس حجت عمل کردید و به خلاف واقع افتادید، برای شما عذر درست میکنید. فردای قیامت اگه شارع از این سوال کرد که چرا اینجا نماز جمعه رو ترک کردی، میگه برای اینکه این خبر واحد رو شما حجت قرار داده بودید، خبر واحد گفته بود نماز جمعه واجب نیست، مثلا من بر اساس این حجت پیش رفتم، عذر دارم. پس شارع همون برخوردی را دارد که عقلا دارند، لذا اومد حجت قرار داد، حجت معناش مشخصه. حالا آیا عقلا، بالاترم گفتیم دیگه، عقلا خود این طرق و امارات رو یه راه مستقل در کنار یقین قرار میدن، اون تا در مرتبه بعد، نه این که به این امارات و طرق رنگ یقین بدن. پس داریم میرسیم به زنگاه مطلب که معلوم بشه فرمایش محقق نائین قابل قبول نیست. از همون اول اومدیم گفتیم این امارات و طرقی که از در شارع اعتبار دارند عموما عقلی یا عقلائی اند، تأسیسی شارع نیستند، امضایی اند نه تأسیسی. خب حالا وقتی اعتبارشون اعتبار شرعیه چجوریه؟ الان میگیم روشن است که عقلا طرق و امارات رو در خبر واحد گفتیم، در بقیه هم همین جوریه، به عنوان راه مستقل برای رسیدن به واقع در کنار یقین و پس از یقین می دانند، نه این که این تعبیر ممکنه یه ذره عوامانه باشه ولی ابن داره برای فهم مطلب میگیم اینو، نه این که به اونها رنگ یقین بزنند و به این اعتبار آنها را حجت بدانند. پس شدند راه مستقل و شارع نیز آنها را به همین کیفیت، یعنی به عنوان طریق مستقل در کنار یقین، نه به عنوان چیزی که رنگ یقین به خودش گرفته باشه، به همین کیفیت حجت قرار داده است. بنابراین نتیجه، بنابراین وجهی برای یقین تعبدی یا تنزیلی در معدای امارات و طرق وجود ندارد.
تا برای یقین دو مصداق که یکی بشه یقین وجدانی دیگری بشه یقین تعبدی درست شود.
محقق نهایی چی فرموده بود؟ بگی ایشون فرمودن آقا در امارات و طرق دو مصداق میشه، یقین وجدانی که جای خودش، اینا یقین تعبدی دارند، یقین تنزیلیه. لذا هر جا هم که بعد از امارات و طرق شک کردید، شکتون بعد از یقینه، منتها یقین تنزیلی. پس دلیل استصحاب پیاده میشه.
خب با این بیان در نتیجه میگیم آقا وقتی وجهی برای این نیست، تحلیل کردیم، لذا با تحلیلی که در رابطه با حجیت امارات و طرق ارائه کردیم، روشن می شود که وجهی برای وجود دو مصداق در لفظ یقین نداریم تا در صورت شک در موارد امارات و طرق گفته شود این شک بعد از یقین تعبدی است و زمینه برای پیاده شدن دلیل استصحاب، یعنی لا تنغزل یقین به شک، وجود دارد. این نیست.
پس چنین چیزی وجود نداره.
در نتیجه راه حلی که از سوی محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه برای رفع مشکله جریان استصحاب در صورت شک در موارد امارات و طرق ارائه شد، این راه حلی که ارائه شد مورد قبول نیست و اشکال همچنان بگید به قوت خود باقی است. از این راه اشکال برطرف نشد. ببینیم حالا
دیروز مرحوم آخوند یه راه حلی آوردند، نپذیرفتیم. امروز محقق نائین با این عظمت راه حلی را آوردند، مطلب خیلی دقیق، متین، علمی، اما تحلیل کردیم مباحثی رو که داشتیم، اطلاعاتی که از خودشون یاد گرفته بودیم، معلوم شد که نه، این راه حل هم دافع اشکال نیست. همچنان جریان استصحاب در موارد شک در موارد امارات و طرق با اشکال مواجهه. شما وقتی شکتون بعد از یقین نیست و یقین رکن استصحابه، چجوری میخواید استصحاب جاری کنی؟ بدون رکن استصحاب که استصحاب جاری نمیشه، بدون یقین سابق کمان که بدون شک لاحق هم. اونتا اینجا بحث روی یقین سابقه. پس فعلا این مقدار تو ذهنمون باشه که اشکال به قوت خودش باقیه تا ببینیم میشه این اشکال رو برطرف کرد یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد.